رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز شنبه 10 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. نیروهای امنیتی دو برادری را که در پاریس کارمندان هفته‌نامه شارلی هبدو را ترور کردند به قتل رساندند. هفته آینده مقامات آمریکا و ایران در ژنو با هم به مذاکره می‌نشینند و پلیس سوغ در دوام سال گذشته 8 گروه تندرو و آشکار و 95 اعضای آن را دستگیر کرده است. تفصیل خبرها. بنابر گزارش های مطبوعاتی از فرانسه، دو برادری که با شبکه تروریستی القاعده ارتباط داشتند و در پاریس کارمندان هفته‌نامه شارلی هبدو را به قتل رساندند، در شهرک دامارتین انگول در شمال شرقی پاریس از طرف نیروهای امنیتی فرانسه به قتل رسیدند. این برادران شریف و سعید کاوشی ها همان مردان مسلح بودند که 7 ژانویه به دفتر هفته‌نامه شارلی هبدو حمله بردند و در این حمله 12 نفر به قتل رسیدند. 8 نفری کشته شدگان روزنامه‌نگاران و 2 نفری دیگر کارمندان پلیس می باشند. در منطقه دیگری پاریس هم که حادثه دومی گرفگانگیری پیش آمده بود، نیروهای مسلح مردی گرفگانگیر را هدف تیر قرار دادند. قتل گرفگانگیران در 2 منطقه شهر پاریس تقریبا همزمان اتفاق افتاد. دونالد توسک رهبر اتحادیه اروپا میگوید که در ملاقات آینده رهبران کشورهای عضو این اتحادیه تلاش های ضد تروریستی را بررسی خواهند کرد. هفته جاری در پاریس حمله فاجعه بار انجام گرفت. توسک این نکته را در ریگا پایتخت لاتویا اظهار داشت. لاتویا از 1 ژانویه برای نیم سال رهبری اتحادیه اروپا را بر عهده میگیرد. و گفت که می خواهد ملاقات 12 فوریه را برای بررسی های بیشتری پاسخ اتحادیه اروپا به حمله وحشیانه پاریس استفاده کند. مقامات کوبا 8 محبوس سیاسی دیگر را از زندان رها کردند. کوبا در جریان توافقات اخیری به دست آمده با آمریکا قول داده بود که 53 محبوس سیاسی را رها میکند. در این باره خبرگزاری رویترز گزارش داده است. در دوام 2 روز اخیر شماره رها شدگان به 11 نفر رسیده است. اکثر رها شدگان اعضای گروه ناراضی اتحادیه سیاسی کوبا می باشند. هفته آینده مقامات آمریکا و ایران در ژنو با هم ملاقات و راجع به برنامه‌های ضد و نقیض هسته‌ای ایران مذاکره می‌کنند. وزارت کارهای خارجه آمریکا گفت که خانم وندی شرمن، اجرا کننده مقام معاون وزیر کارهای خارجه آمریکا، در صدر هیئت آمریکایی 15-17 ژانویه در این مذاکرات شرکت می‌جوید. هلگا شمید، مدیر سیاسی اتحادیه اروپا، نیز با مذاکرات مقامات آمریکا و ایران همراه خواهد شد و همچنین 18 ژانویه رهبری مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی را بر عهده خواهد داشت. پلیس سوغ در دوام سال گذشته 8 گروه تندرو را آشکار و 95 اعضای آن را دستگیر کرده است. سال 2013 پلیس منطقه 31 عضو گروه و سازمان تندگرا را بازداشت نموده بود. شریف نظرزاده، سردار ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ولایت سوغد، در نشست خبری این نهاد گفت که سال گذشته 47 عضو حرکت اسلامی ازبکستان، 37 عضو انصار الله، 9 عضو جند الله و 5 عضو حزب التحریر در این ولایت بازداشت شده اند. پلیس آذربایجان هویت مردی را که خود را در باکو آتش زده بود معلوم کرد. پلیس این کار کرد که سبب خودسوزی این مرد با تخریب خانه های یک محله زیست در شهر باکو ارتباط ندارد. پلیس ناحیه یسملی باکو گفت کامران اگیوی 21 ساله 8 ژانویه خود را آتش زده است. با گفته پلیس رسیدگی به سببهای این خودسوزی آغاز شده است، ولی توضیح نداده است که شخص یا گروه برای چنین کار وی را تحریک نموده است. اجلاسیه اولی پارلمان نوی ازبکستان 12 ژانویه در تاشکند برگزار می شود. طبق قانون اساسی این کشور، اجلاسیه اول را کمیسیون مرکزی انتخابات دعوت می کند. در این کشور 21 دکبر سال 2014 انتخابات پارلمانی برگزار شد و 135 نماینده ضروری 113 نفری آنها انتخاب شدند. در 22 حوزه نمایندگان 4 ژانویه در انتخابات تکراری رای به دست آوردند و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرمان در باره تأسیس جایزه پرزیدنت تاجیکستان به غالبان و جایزه داران مسابقه های بین المللی ورزشی را صادر کرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
هر کی ما رو میجوید اینجا مییابد. از هفته بیگو تا 11 شب با وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های با امدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. کارشناس در پاریس میگوید برای کاهش تندگرایی اسلامی حکومت فرانسه باید برنامه های برابری اجتماعی مسلمانان با مردم بومی را پیاده کند. در خوجند در دادگاه ولایت سوغد مرافعی پرونده کمیسری حربی برکنار شده ناحیه پنجکن ادامه دارد و در تاجیکستان پیشنویس قانون ویژه درباره حفظ حقوق کودک برای بررسی به پارلمان فرستاده شد. در پاریس بحران دومی گروگانگیری پیش آمده است و پلیس یک چاپخانه را در کنار شهر پاریس به محاصره خود درآورده است. بنا به گزارش ها قاتلان احتمالی کارمندان هفته‌نامه شارلی هبدو یک نفر را در گروگانی خود نگاه می‌دارند. بعد از چند ساعت تعیین محل دو برادر که در این کشتار دست داشته اند، مقامات گفتند که یک مرد مسلح در مغازه خوراک فروشی در شرق شهر پاریس 5 نفر را گروگان گرفته است و صدای تیراندازی شنیده می‌شود. در این تیراندازی گویا یک نفر جراحت برداشته است. این مرد همان شخص است که 8 ژانویه دو کارمند پلیس را نیز با آتش مسلسل به قتل رسانده بود. احتمالاً برادران شریف و سعید کاوشیا همان مردان مسلحی هستند که 7 ژانویه به دفتر هفته‌نامه شارلی هبدو حمله بردند و در این حمله 12 نفر به قتل رسید. یک مقام بلندپایه آمریکا میگوید که سعید کاوشی چند سال پیش به یمن سفر کرده است. آمریکا نام این دو برادر را در فهرست آنان جای داده است که حقی پرواز ندارند. در پاریس فرانسه عملیات بازداشت آنگونه که گفتیم قاتلان احتمالی کارمندان مجله شارلی هبدو ادامه دارد. این قاتلان احتمالی تندروهای اسلامی ارزیابی میشوند و در خبرها آمده است که آنها پیروان اسلامی تندرو هستند که برای چاپ عکس‌های کریکاتوری محمد پیغمبر اسلام گویا از این هفته‌نامه قصاص گرفتند. ولی با راه اندازی عملیات گسترده بازداشت قاتلان احتمالی یعنی تندروهای اسلامی ما میتوانیم بگوییم که در آینده مناسبت مردم فرانسه و نگاه آنها به مردم مسلمان مقیم این کشور تغییر می‌یابد. در گفتگوی با خانم آزادکیان جامعه شناسی ایرانی تبار مقیم فرانسه پرسیدم آیا بعد از این حادثه مناسبت مردم بومی با مسلمانان تغییر نخواهد یافت؟ مسلمانان افسرده نخواهند شد؟
تمام تحقیقاتی که بر روی جامعه مسلمانان در فرانسه و به خصوص بخش مهمیشون که در منطقه پاریس زندگی میکنن انجام شده، حتی قبل از این تراژدی تروریسم، نشون میده که بسیاری از مسلمانان و حتی کسانی که جزء طبقه متوسط هستند، تحصیل کرده هستند، این احساس رو دارن که با دیگر شهروندان فرانسوی برابر شمرده نمیشن. برای مثال پیدا کردن کار یا حضورشون توی عرصه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، و این احساس وجود داره. با این اتفاقی که افتاده و متاسفانه دیدیم که حملاتی از طرف برخی ها حتی به ساجد انجام شده، نشون میده که یک گروه هایی در فرانسه خواهان این هستن که تمام مسلمان ها رو به عنوان تروریست های بالقوه در واقع معرفی بکنن. به همین دلیل هم این نگرانی امروز بین جامعه مسلمان ها در فرانسه وجود داره و بسیارشون هم دیدیم توی رسانه های گروهی هم باشون مصاحبه شده، افراد عادی، افراد که تو خیابون بودن باشون مصاحبه شده، این نگرانی ها رو کاملا نشون میدن. و متاسفانه دولت مردان فرانسه از احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف این اتفاقات روز، یعنی حمله به مساجد و حتی یک رستوران که صاحبش مسلمان بود، انجام ندادن و رسانه‌گویی هم زیاد راجبش صحبت نکردن. خب این تصور رو در مسلمان‌ها ایجاد می‌کنه که وقتی که قبرستون‌های اینها یا مساجد مسلمانان مورد تعرض قرار می‌گیره، کسی اعتراض نمی‌کنه و این خودش می‌تونه دامن بزنه به این احساس که مسلمانان شهروندان برابر با دیگر شهروندان در فرانسه نیستن.
پس گفته می‌توانیم که آیا چنین عملیات هدف‌های سرکوب مسلمانان را نیز دنبال می‌کند، آنگونه که چنین حرفا در بعضی کشورهای اسلامی البته شنیده می‌شود؟
سرکوب مسلمانان نخیر، ولی هدف این گروه‌های تروریستی این هست که یک تنش بسیار زیادی رو ایجاد بکنن بین جامعه مسلمانان و کشورهایی که اینها درشون زندگی می‌کنن و از این طریق، از طریق تشدید تنش‌ها، عده‌ای از مسلمانان، به خصوص افراد جوانتر رو که شناختی هم از اسلام ندارن، رو به طرف خودشون بکشونن و اینها رو رادیکالیزه بکنن، یا افرادی که حتی به کشورهای دیگر رفتن برای جهاد کردن، اینها اصلا شناخت خوبی از اسلام ندارن. اینها یه گروه هایی هستن که رادیکالیزه میشن و حالا به نام اسلام یک اعمال رو انجام میدن.
برای پیشگیری از چنین روند کشورهای اروپایی چی تدابیر در آینده باید بیندیشند؟
یکی از مهمترین تدابیر ایجاد دیالوگ، گفتگو بیش از پیش بین جامعه مسلمانان، افراد مختلف در واقع عضو این جوامع و گروه های دیگر اجتماعی هستش در این جوامع. دیالوگ امروز واقعا یا وجود نداره یا به نحو بسیار بسیار کمی وجود داره. این مردم مسلمان باید بیش از پیش تو رسانه های گروهی حضور پیدا بکنن، نظر بدن، مردم اینها رو ببینن و بشناسن. این یکی از مهمترین طرقی هست که میشه این گروه های جهادگرا و رادیکالیزه رو در واقع ایزوله کرد و به یه اقلیت مطلقی تبدیلشون کرد. از طرف دیگه محلاتی که مسلمان و اکثر مسلمانان مثلا در فرانسه درشون زندگی میکنن، محلات فقیری هستن که بیکاری درشون بسیار بالاست، بعد مثلا انجمنهای مختلف رو میبایستی که دولت به اینها بودجه بده که این انجمنها این جوانان رو که بیکار هستن، بی سواد هستن، کم سواد هستن، اینها رو بتونه در واقع باهاشون کار بکنه، به اینها چیز یاد بده که جذب این گروه های رادیکال اسلامگرای جهادگرا نشن، تبعیضات رو از بین ببره. وقتی که تبعیض وجود داره، گروه های جهادگرا راحت‌تر به تب میتونن عضوگیری بکنن از بین خیلی این جوانانی که این احساس تبعیض رو واقعا دارن تو این جوامع.
مصاحبه بود با آزاده کیان، جامعه شناسی ایرانی تباری مقیم فرانسه، راجع به جایگاه مسلمانان در این کشور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در شهر خوجند مرافعه دادگاهی پرونده کمیسری حربی پیشین شهری پنجکند ادامه دارد. وی برای گرفتن رشوه از خویشاوندان دعوت شونده متهم دانسته می شود. در دوام سال 2014 در ناحیه پنجکند دو کمیسری حربی از مقام برکنار کرده شد. سبب این برکناری ها مناسبت درشت با کارافتادگان و رشوه خواری ارزیابی می شود. از جریان مرافعه دادگاهی پرونده یکی از این دو کمیسر گزارشی داریم از همکارمان معصوم محمد رجب از خوجند.
در دادگاه گرنیزان حربی سوخت محاکمه پرونده محسن قربان قلوف، سابق کمیسری حربی ناحیه پنجکند، با اتهام گرفتن پاره از یک دعوت شونده شروع شده است. سهراب سلیمزاده معاون دادستان حربی سوخت که در مرافعه این پرونده به حیث عیبدار کننده دولتی اشتراک دارد، روز 8 ینور گفت که این پرونده در جریان تحقیق شکایتی بی بی مریم همراه و ساکن 54 ساله دهه چارباغ شورای دهات کاستراش ناحیه پنجکند باز شده است. خانم همراه و در آخر ماه نویبر سال گذشته از مورد آزار و ضرب و لعن قرار گرفتنش از سوی کارمندان کمیسریت حربی ناحیه مذکور به دادستانی عرض کرده است. این زن در صحبتش با رادیوی آزادی گفته بود که وی به خاطر رها کردن پسری بیمار درد چشمش شاهی مردان که با راه اجباری به خدمت حربی جلب کرده بودند به کمیسریت حربی رفت، اما از آزار و تحقیر کارمندان کمیسریت به فرش افتاده و را خویشاوندانش به بیمارستان شهر انتقال دادند. اما معاون دادستان حربی سوخت سهراب سلیمزاده میگوید در جریان تحقیق مورد تحقیر و لتو کوب شدن مادری سرباز اثبات نشد.
نگه نو واسه همین موهن بولتی لتو کوبش سنجیده در همینجا دیگر جنایت یعنی جنایتی خرکتری کروپسیونی دوشتر اشکال دادیم که سابق کمیسر حربی شهر پنجگین قربان خلو و همین دعوت شمانده یعنی فرزند همین کس نمارلاغ 400 دلاری ایالات متحده امریکا بیلت حربی قلبکی در دعوی موی اپریل سال 2014 تیوتر بودنید است.
در سال گذشته 2014 دو کمیسر حربی پنجکنت خورشید قابیلوف و محسین قربان قلوف برای بدرفتاری نسبت والدین دعوت شوندگان از وظیفه برکنار کرده شدند. برخورد بدی آنها با پدر و مادر دو دعوت شونده و دنبال بدون آگاهانیدن پیشکی و اجباراً جلب کردن دعوت شونده ها به صف ارتش رخ داده است. اما دلشاد جورایف که در قضیه های سعید علی حق بردیوی دعوت شونده ضمن دعوت اجباری و عبدالجبار رستموف پدر سرباز بیمار در کمیساریت حربی از سوی کارمندان این نهاد لتو کوب شده میگوید در هیچ کدام این موارد علیه دست داشتگان برای آزار و شکنجه دعوت شوندگان به خدمت ارتش و والدین آنها اتهام پیشنهاد نشده است. وی می افزاید
مادم همین عقیده در نظر دارم که در حرکت های کمیساری حربی وقتی لازو کوب کرد دوستم اونکه این که ریزه که شکنجه وجود دارد. من آماده کردم که از تدیشت بسند که دیگر بند بست کرد شکنجه کرد.
زمنان عبدالجبار رستموف ساکن 55 ساله دهه سوجینه ناحیه پنجکند که تیرماه سال گذشته میخواست پسرش اکمل را که جراحی سرطان را پسی سر گذاشته است از خدمت حربی آزاد کند شکایت کرد که در اتاق کمیساریت حربی از سوی کمیسر لتو کوب شده است. عبدالجبار رستموف با سر و روی ورمیده و هفت دندان شکسته در بیمارستان تبابت گرفته است و از معاینه طبی دادگاهی گذشته با حجت ها و عکس ها به دادستانی عرض کرده است. ولی با این وجود پسرش اکمل که جراحی بیماری سرطان را پسی سر گذاشته است برای خدمت در یک قسم نظامی پنجکنت جلب شده است. در همین حال دادستانی حربی ولایت سغد میگوید در سال گذشته 2014 علیه کارمندان کمیساریت های حربی منطقه 4 پرونده برای جلب اجباری دعوت شوندگان به خدمت حربی و بدرفتاری با آنها باز کرده است. سهراب سلیمزاده معاون دادستان حربی در نشست خبری این نهاد روز 8 ینور گفت که حادثه های جلب اجباری دعوت شوندگان در ناحیه های پنجکنت بابا جان غفوروف و اسفره رخ داده است. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. اسدالله رحمان رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان در یک نشست خبری با روزنامه‌نگاران ادعای برخی از کارشناسان در مورد معرکه گسترده تنقید تلویزیون های دولتی از شهرداری دوشنبه را به پایه و اساس خواند. همکار ما عبدالله اشرف در شهر دوشنبه در این نشست خبری شرکت داشت.
رئیس کمیته رادیو و تلویزیون ادعای برخی از کارشناسان در مورد معرکه گسترده سیاه‌کنی تلویزیون های دولتی علیه شهرداری دوشنبه را به اساس شمارید. اسدالله رحمان رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان که روز 9 ینور در نشست خبری صحبت میکرد در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیوی آزادی در رابطه با ادعاها راجع به معرکه گسترده سیاه‌کنی تلویزیون های دولتی علیه شهرداری دوشنبه محمد سعید عبیدالله گفت این ادعاها به اساس است و هیچ غرضی در برنامه های تنقیدی وجود ندارد. وی گفت
چندین مرتبه به صلح هم مراجعه کردند و چون دیدند که یکان غرض نیست، یکان تحمیل نیست، سپورش نیست. ما واقعی رو گفتیم و میگوییم، آینده هم میگوییم. هر کسی که هرچی میکن دارد ویژانی رو وابسته است.
اسدالله رحمان در ادامه این مسئله گفت که خبرنگاران وظیفه های حرفه‌ای خود را انجام می‌دهند و با دیدن کمبودی‌ها گزارش تهیه می‌کنند و در اینجا هیچ غرضی نیست. جناب رحمان می‌گوید گزارشگران آنها در منطقه‌ها کمتر فعال هستند و از این رو در مورد پایتخت بیشتر گزارش تهیه می‌شود. اسدالله رحمان از خبرنگاران رسانه‌های مستقل در تالار حضور داشته سوال کرد که چرا در مورد کمبودی‌های کاری مقامات پایتخت کشور کمتر می‌نویسند و از تنقید شهرداری خودداری می‌ورزند. او پس از یک کمی سکوت در پاسخ به سوال خود گفت که می‌داند که چرا رسانه‌های مستقل از تنقید شهرداری خودداری می‌ورزند، اما به طور روشن نگفت که منظورش چیست. او از چند گزارش تلویزیون‌های دولتی در مورد کمبود در کاری مقامات شهرداری یادآور شد و از جمله گفت هرچند مجمعه تجارتی پایتخت نود با حضور رئیس جمهور افتتاح شد، اما تا به حال فعال نیست. حال آنکه در صورت فعال بودن در این مکان تا 1500 نفر تاجران صاحب کار می‌شدند. وی همچنین از منفرش نشدن برخی از کوچه‌های پایتخت یاد کرد و طنزآمیز گفت که تا به ماشین خدمتی اش سوار شدن او به دو کلمکی آب دچار می‌شود. اسدالله رحمان افزود برخی از راه‌های منطقه‌های تاجیکستان از کوچه‌های پایتخت کشور وضع بهتر دارند. در همین حال خبرنگاران رسانه‌های مستقل می‌گویند ادعاهای اسدالله رحمان در مورد خودداری رسانه‌های مستقل از تنقید مقامات پایتخت و از جمله رئیس آن محمد سعید عبیدالله اساس ندارد. جمیله حسینوه خبرنگاری نشریه وچرن دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت
کسان بیشتر شهرداری را رسانه‌های مستقل تنقید میکنند، لیکن اکثر محررین که امروز هستن اکثر مثلا کمیسیون جمعیتی شهر شامل هستند، از اون جمله ما مثلا خلوت شو زینتلو گلنورا رجب مظفر در مجلسهای شهرداری خیستگر میزنند کمبودیو را
در همین حال نه سخنگوی شهردار دوشنبه شوکت سعیدوف و نه دیگر مقامات ضربت پایتخت حاضر نشدند در مورد گزارش های پی در پی انتقادی تلویزیون های دولتی از کارشان اظهار نظر کنند. اما ایده از کارشناسان بینند که در شرایط کنونی تاجیکستان تلویزیون های دولتی از جمله خبرنگاران اخبار شبکه اول نمی توانند با ابتکار خیش و بدون اشاره از بالا با استفاده از آزادی بیان کمبودی های پایتخت را با منظور حل آن به نمایش گذارند. سیمیدین دوستوف رهبری مرکز تحلیلی ایندم در این رابطه میگوید
واقعا تلویزیون های حکومتی علیه شهرداری دوشنبه معرکه گستردهی اطلاعاتی پیاده میکنند. در شرایط تاجیکستان همین گونه مناسبت به موافقه با مقامات بالایی غیر امکان است.
تلویزیون های دولتی خصوصا شبکه اول وقتهای آخر در مورد تأمینات اهالی با برق، وضعی بدی پرتاوگاه ها، کار نکردن کارخانه های تازه تأسیس در پایتخت پیاپی گزارش های انتقادی پخش کردند که برخیشان به نکتگیری خبرنگاران این شبکه به علت های جزئی مانند هستند. در همین حال شبکه های برقدهی شهر دوشنبه یک گزارش انتقادی شبکه اولی تلویزیون دولتی را به پایه خوانده از بالای خبرنگارانش به دادستانی دوشنبه شکایت بردند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی دوشنبه.
در تاجیکستان پیشنویسی قانون ویژه درباره حفظ حقوق کودک برای بررسی به پارلمان فرستاده شده است. این قانون سوء استفاده از نیروی کاری کودکان را ممنوع می‌داند و برای آن شاید مجازات ماموری نیز پیش بینی شود. همکاری ما گنجینه گنج در گزارشش از دوشنبه می‌گوید اگر قانون به تصویب رسد در آن صورت شخصی که جوانی زیر سن 18 را به کار جلب می‌کند جزا خواهد گرفت.
کمیته پارلمان تاجیکستان لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق کودک را مورد بررسی قرار داد که بر اساس آن سوء استفاده از مهنت کودک در تاجیکستان ممنوع می شود. اگر نمایندگان مردمی این طرح کمیته مسائل اجتماعی اویله و حفظ صحت را تصدیق کنند و به آن حکم قانون را دهند، همه گونه مهنت کودک به خصوص کاری آنها در ساحه کشاورزی رسما ممنوع می شود. عبدالرحمن خانوف عضو کمیته مسائل اجتماعی اویله و حفظ صحت در پارلمان پنجشنبه 8 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر قانون قبول شود طبق بند 18 آن مهنت کودک من بوده هر نفری که کودک را به خاطر فایده به کار وادار میکند جزا خواهد گرفت، خواه کرده باشد خواه پدر و مادر. عبدالرحمن خانوف همچنین گفت این قانون را یک گروه کلونی متخصصان دوام 2 سال در زمینه آموزش بیشتر از 100 سند حقوقی و کنوانسیه درباره حفظ حقوق کودک تهیه کردند.
در مدت چنین این قانون درباره حقوق کودک اومده است، شخصانی واقعی با حقوق برای رعایت نکردن طلبات قانون مذکور موافق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده میشوند. این گونه جوابگری ها در کدکس مرافعیوی و دیگر سندهای معیاری حقوقی به طور واضح و روشن نشان داده شده است.
باری اول است که تاجیکستان لایحه قانون درباره حفظ حقوق کودک را قبول میکند. تا حال در رابطه با حقوق کودکان سندهای معیاری حقوقی عمل میکردند. پارلمان در حال به مسئله حقوق کودک توجه کرد که در 10 سال اخیر هزارها کودک در شهر و نواحی کشور با کاری کوچه و بازار گذشته در دهکده ها با چینش پخته سفربر شدند. در خیابان ها، مرکز های سودا و بازارهای شهر دوشنبه کودکان کارگر همیشه به چشم می خوردند. آنها آرابه می کشند، بارهای وزنین می بردارند، با پاکاری مشغول می شوند و ماشین شویی می کنند. در دهکده های تاجیکستان باشد کودکان بیشتر با کارهای صحرا از قبیل پخته چینی، مال چرانی، هزوم چینی، سنگکشی و قمکشی جلب می شوند. بهرالله یک خواننده صنف 8 که از گفتن شماره مکتبش خودداری کرد، در نزد بازار شاه منصور با سودای میوه‌های خوش مشغول است. دوربین همکار من او را نگران کرد که در حال حالا تعطیل است و من به خانواده‌ام کمک میکنم، گفت. بهرالله با خود سفید کنه گفت: کودکانی که در کوچه و بازار با تجارت مشغولند میگفتند که آنها در برابر خانواده‌هایشان مسئولیت دارند، باید کار کنند و پول یابند. پروین خواننده صنف 8 که در مکتب 27 شهر دوشنبه تحصیل میکند و او در نزد مرکز سودای صدبر جواری سودا میکرد. پروین میگوید جواری فروشی بیزنس خانوادگی آنهاست و او حصه خرد خود را با بودجه اویلوی وارد میکند. کودکانی که در بازارها کار میکنند میگویند هر باری که آنها بعد دست کارمندان پلیس میافتند، مقامات پدر و مادرشان را برای بی‌مسئولیتی در تربیت فرزند به اندازه از 40 تا 80 سومانی جریمه میکنند. مکنون خواننده صنف 6 مکتب 29 شهر دوشنبه سببی به بازار آوردنش را به زندگی سنگین خانواده‌اش مربوط کرد. مکنون پدر ندارد و تنها مادرش از او و دو دادرش مراقبت میکند. زمیره غلامova یک تاجر مرکز تجارت صدبر در صحبت با آزادی گفت: همه روزه ده ها کودک برای کار به این مکان می آیند. کارمندان پلیس هم دائما رید می گذرونند، دستگیرشون می کنند، اما باز هم آنها کاری خود رو ادامه می دهند.
شرایط وزمی نای به خونه بچی بچویم های خونه با خونه یک کوارتر با کوارتر کوشش کردیم که اینترنت رو بکنم تا اولاد بسپرم بکنم.
این زنی تاجر می گوید که او هم دو فرزند نابالغ دارد. زندگیش خیلی دشوار است، اما تلاش می کند بچه هایش از درسشون قفون نماند تا آینده مثل خود او با کارهای سنگین مشغول نشود. بشیرخان ابراهیموف سردار بخش کار با نابالغان در ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه میگوید اگرچه امسال جنایت میانی نابالغان 12 عدد کم کرده شده است، اما مهنت آنها بیشتر به قید گرفته شده است. به قول جناب ابراهیموف برپای ریدهای پای در پای در سال 2014 در شهر دوشنبه 1112 مورد کاری کودک آشکار شد، از جمله شستن نقلیات، بورکشونی، تلبندگی، سودای کوچه، کار در نقلیات عمومی یعنی کندکتوری به قید گرفته شده، نسبت والدین آنها بر اساس ماده 90 قانون ماموری پروتکل ماموری ترتیب داده شد. گنجینه گنج، رادیو زودی دوشنبه.
با حالا خبرهای ورزشی را از همکار ما نرزالله لطیف میشنویم.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز 9 ژانویه فرمان درباره تأسیس جایزه پرزیدنت تاجیکستان به غالبان و جایزه داران مسابقه های بین المللی ورزشی را صادر کرد. در این فرمان از جمله آمده است که با مقصد هوسمند نمودن غالبان و جایزه داران مسابقه های بین المللی و در این رابطه بلند برداشتن سطح اشتراک ورزشکاران تاجیک در این مسابقه ها چنین تصمیم گرفته شده است. مطابق این فرمان به حکومت جمهوری تاجیکستان سپارش داده شده است که در مهلت 2 ماه نظام‌نامه و هیئت کمیسیه مکافات پولی های جایزه پرزیدنت را تهیه و تصدیق و مسئله هایی که از فرمان مذکور برمی‌آیند از جمله مسئله های تشکیلی، حقوقی و مالیوی را حل نماید. محمد شاه عبداللویف مدیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی در رابطه با این فرمان چنین گفت:
ورزشکاران به این جایزه نیاز دارند. مثلا در 17 بازی های آسیایی که 5 نفر ورزشگر جمهوری تاجیکستان مقام بلند را به دست آوردند، یعنی صاحب مدال شدند و آنها هیچ دستگیری نیافتند و من خیلی بار دیگر خرسند شدم که ما در آینده می توانیم که به این واسطه به هر یک ورزشگری که در سطح بین المللی با نتیجه های خوب به وطن می گردد دستگیری می آبند.
خبر دیگر، بازی سنجشی منتخب جوانان زیر 21 ساله فوتبال تاجیکستان با دسته استقلال دوشنبه با پیروزی قهرمان فعلی کشور با حساب 2-1 خاتمه یافت. این بازی در دایره آمادگی فوتبال بازان جوانی تاجیک به مسابقه بین المللی جام اتحاد 2015 روز 8 ژانویه در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برگزار شد. یادآور می شوم منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی علیشر توختایف در جام اتحاد که از 16 تا 25 ژانویه در شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار می شود، در گروه سی با تیم های جمهوری آفریقای جنوبی، لیتوا و قزاقستان رقابت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش نشریه مجله خبری ما به پایان می رسد. با ما باشید.